أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامن، بله بله، السابع من رجب چه بود؟ شغل و سفر بود. الثامن، الوصول الى حد ترخص. وصول به حد ترخص، این هم از شرایط. و هو المکان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه اذانه. بله، جایی است که دیگه دیوارهای شهر ناپیداست و از آن هم مخفی شده. و یکفی تحقق احدهما بعدم تحقق الاخر، یعنی یکیشون هم تحقق پیدا کنه کافیه، در صورتی نسبت به دومی اطلاع نداره. و اما مع العلم بعدم تحققه فلحوت اجتماعهما، ولی لحظت مراعات اجتماعی ما مطلقا، این معلومه. حالا بیم سر اصل مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم آیا رسیدن به حد ترخص به همین معنایی که گفتیم شرط است یا نه. خالف فی ذلک والد السلوق علی ابن بابوی، ایشون فرموده که نه، این آدم از خود شرط خارج شد، عرض می شود خدمتون، بلکه از منزلش. بله، آره، موبایل دارم. پس این کسی موبایل داره ظاهرا. بله، ده همون موبایل که موبایل زنده نمود. بله، من خب شاید هم موبایل نباشه، نمیدونم. این فرمایه، حالا ببینیم، والد صدوق بر گفته ندیه از منزلش که خارج شد نمازش شکسته است. ولدی یمکنن یکون دلیل الله، سه تا روایت هست. یکی مرسله حماد عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یخرج مسافرا قال یقصر اذا خرج من البیوت. روایت دوم مرسله صدوق، قال روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا خرجت من منزلش فقصر الا ان تعود اله. تو این روایت آمده از منزلت خارج شدی، دیگه قصر کن. ثالثا ما رواه الشیخ به اسنادهی، از میشد عن علی بن یقطین او نبی الحسن موسی علیه السلام فر رجل یسافر فی شهر رمضان ای افتر فی منزله قال اذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر افتر اذا خرج من منزله. وقتی منزلش خارج شد یه افتار میکنه. شاهد ما اینجا. خب این ستا روایت قلبت هر ستا هم ضعیف السنده، چون هر ستان مرسله. اما از یه ایراد بالاتری هم داریم و اون این است که اگر مراد خروج از شهر باشه تو قابل قبوله، یعنی معقوله و ممکنه مستندش هم مرسله حماد باشه، چون داره فر رجل یخرج مسافرن قال یقصر اذا خرج من البیوت، خارج من البيوت يعني دي كل شيء خارج بشيء. معقول چرا دونست که مسافر میکن؟ اما اگر که منظور ظاهر کلام والد صدوقه، چون ظاهر کلام میدون خصوص منزلش، از منزل خودش که خارج شد چه کسی بخونه، خب معنیش که هنوز از شهر خارج نشده، از شهر که خارج نشده هنوز صدقه مسافر نمیکنه. تا از شهر خارج نشه صدقه مسافر برش نمیکنه. اون وقت دیگه اصلا معقول نیست. و دو تا از روایات همینه داره، چون داره ازا خرجت من منزلک، روایت بعدی هم داره که ازا خرج من منزلی، که ظاهر نیست که خونه خودش خارج بشه. اصلا غیر معقول. این معنا که ظاهر کلام والد صدوق هم همینه، غیر معقول از جهت اینکه سه تا زمانی که آدم تو شهر هنوز از شهر خارج نشده صدقه مسافر نمیکنه. مسافر به معنای ضرب فی الارضه، باید بره تو صحرا از شهر خارج بشه که صدقه مسافر بکنه. از جهت لغوی هم مسافر از سفر گرفته شده و سفر و سفور به معنای ظهور و بروزه. خب یعنی برزه از کجا؟ خانه خارج بشه از شهر. ارشد علی حاله، آدمی که هنوز تو شهرش هست صدق مسافر برش نمی کنه. از ادهت ما دلیل داریم، ادله آدم مسافر رو میگن که قصر بخانه، موضوعی که مسافر و هنوز تا زمان که آدم شهر خارج نشده صدق مسافر نمی کنه. این اصلا غیر معقوله. و اگر مگر این که مراد از منزل یا چه خروج از چه باشه، خروج از کل شهر باشه، که اون وقت همیشه مستندش هم مرسله حماده که داره خارج من البیوت، اون معقوله. ولی جوابش هم شده که اولا ضعف سند مرسله است، سندش ضعیفه، و معارضه هم با روایات متعدده صحیحه و معتبره که دلالت دارن باز خروج از شرطیت خروج از حد ترخص. پس اولا که مرسل از و ضعیف السند، و ثانیا معارض با ما هو اقوا من، که اون روایاتی باشد که دلالت دارن بر حد ترخص. پس بنابراین بالاخره این مطلبه. ضعف چی؟ کدوم علی بن یقطین؟ سومی بله بله به اسنادی عن علی بن یقطین عن ابی الحسن موسی فالرجل یصاف فی شهر رمضان ان یفطر فی منزله. شاید اسناده، چون که اینم مناقشه سندی کردن. حالا اجازه بفرمایید. نه مضافن الا ضعف سند الاولا من ما، روایت آخری سندش ضعیف نیست. ما سند ضعیف نیست، لیکن دو تا اشکال داره. یکی اشکال به این که معارض به روایات حد ترخص، و دیگری این که منزل خودش را میزان قرار داده نه شهر را، ولذا غیر معقوله. خب این از این خلاف اجماع هم هست، جهت این که قضیه حد ترخص، خروج از حد ترخص، یه غیر ابن بابوی همه قال شد، خود صدوق، مفید، طوسی، یعنی چیزی که ما بهش اجماع میگیم و مخالفت یک نفر که ضرر نمیرسانه. عرض میشه بعد خدمت شد اصحاب همه قائلن به اعتبار، ندیدیم کسی غیر والد صدوق که قائل به اعتبار حد ترخص نباشه. حالا البته در خود حد ترخص در تعریفش اختلاف نظر است، اما اصلش همه قائله. به جز کی؟ به جز والد صدوق. حالیم بحث بعدی علمش. بله اون مرسله حماد بود که مفتی مرسل است. این اسنادی عن علی بن یقطین مرسله نیست ظاهرن. البته ما اسناد هم باید ببینیم که چطوره. تشالات و مشابه براند موثقه هست.
منزل منافات با چی شهر نداره اگر محل نزول باشه؟
خرج من منزلی. خب بله احتمال هم داره خرج من منزله، یعنی خرج من بلده. هم گاهی استعمال میشه، ولی خب وقت دیگه مشتبه مجمله که آیا خونه مقصوده آیا شهر مقصوده و مبتلا به اجمال میشه. بله، و اما بحث بعدی، این بحث تمام شد. و اما بحث بعدی این است که عرض کنم به خدمت واسات شما، میزان در حد ترخص چیست؟ اصل حد ترخص یه قبول، مستنداتش هم یکی صحیحه محمد بن مسلم، یکی صحیحه عبدالله بن سنان، پس که انشاءالله بعدا میخونیم اینها را. ولیکن حالا یه بحثی اینجا داریم که میزان در حد ترخص چیه. از شمد به خدمت شما، انما الکلام فی بیان هذا الحد و تحقیق مقداره. معروف و مشهور بین قدما، بلکه گفته شده از بین القدما و المتأخرین، این است که کافیست احد الامرین، از خفاء الاذان و خفاء الجدران، یکی از شون احد الامرین که تحقق پیدا کرد کفایت میکنه. این مشهوره بین القدما فرماید و حتی متأخرین. مشهور در مقابل این مشهور قولی هست به اعتبار خصوص خفاء الاذان، توجه فرمودید، و اون نظر نظریه شیخ مفید است و سلار و جماعتی که وقت گفتن خفاء الاذان، سکتن خفاء الاذان اعتبار ندارد. در مقابلش قول شیخ صدوق در کتاب مقنع که می فرماید میزان خفاء الجدرانه و خفاء الاذان اعتبار نداره، یا این مثل اون بالاخره یه دسته اونو معین کردن یه دسته اینو معین کردن، توجه فرمون. حالا ارشاد خدم بعد وارد میشیم تو بحث، و قولی هم هست که احدهما اصلا کافی نیست، چه احدهمای معین مثل این دوتا قول، چه احد همه الا على تعیین که مشهور که منصوب به مشهور قدما، بلکه معتبر چیه؟ هر دو. یعنی حد ترخص عبارت است از اجتماع الامرین، هم خفاء الاذان و هم خفاء الجدران. این هم قولیه که در بین متأخرین هم یه جایگاهی داره و حتی در بین معاصرین کسانی که عروه را حاشیه زدن، بعضی هستن مثل آقای بروجردی مرحوم امام و سال اینها، تعدادی هستن که قائل شدن به اعتبار هر دو، حالا یا فتوا دادن یا علی لحوت الوجوبی قائل شدن که هر دو باید باشه. هیچ دیوار نداره؟ چادر زده؟ نه دیوار شهر مقصود نیست، دیوار خونه ها، دیوار خونه، بعد دیوار خونه ها. نه ولی من تأیید فرمایشی نیم که مثلا شهریم کل چادر بده دیوار داره، نه عجب چادر، همه شون چادر باشه. بعد بفرمایش خب علایه حالن، بله منظور حاصل علی بود که یعنی سور البلد، یه چیزی بود سابقه میگفتیم سور المدینه یا سور البلد، یه بعد دیوار شهر، این مقصودشون بوده. خب نه دیگه اون لازم نیست، همون جدران خود خونه های مردم هم کافیه. خب حالا اینا اقوالی است که مطرح کردیم، حالا به بررسی کنیم ادله را ببینیم چه قولی اقواست. قبل از ورود در این مطلب یک معضله دیگری داریم، و اون این است که در روایت صحیحه محمد ابن مسلم اینطور داره عرض می شود خدمت واسعات شما، دارد که این آدم مسافر که می رود، یعنی ظاهر حالا عبارت حدیث بعدا باید پیدا کنیم بخونیم، مضمونش اینه که اهل مدینه او را نبینه مخفی بشود اون شخص از نظر کی؟ از نظر اهل شهر. یتوارا من مدینته، یعنی اهل مدینه اهل شهر او را دیگه نبینه. توجه فرمودید؟ صفحه 25 صحیحه محمد بن مسلم. بله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هر رجل یدیر یرید السفر متى یقصر؟ قال اذا توارا، نهایت می فرمایید، قال اذا توارا من البیوت، که به حد قصر می رسه موقعی که یتوارا من توارا من البیوت. توارا من البیوت یعنی خودش مخفی بشه از دید بیوت، یعنی اهل شهر، خانه های شهر، یعنی مردمی که تو خانه های شهر هستن دیگه نبیننش. ظاهرش این توارا من البیوت، نه این که بیوت متواری به مخفی بشن از دید او، خودش مخفی بشه از دید اهل شهر. در جو فرمودید و ظاهرش اینه. آقای نمکم آقای حکیم آقای خوی مطالب اینجا نوشته، این بیشتر نوع این مطالب در مستمسک هم هست که بله خوب اول ایرادی. و حالا اینکه اصحاب ترن و کلن هر شبت اینطور معنا کردن، یعنی گفتن که چی؟ خفاء الجدرا، یعنی این قد آدم بره تا شر را نبینه. تعبیر کردن این کلمات فقها و اجمعه اینه. و حالا که ظاهر روایت این است که نه، خودش مخفی بشه از دید اهل بلد. حالا می فرماید که خب این عرمی شبه خودم به نظر می رسد که ملازمه باشه، ملازمه از جهت این که ملازمه است بین الامرین. بعد فقها ها هم ملاحظه کردن، دیدن خب یه آدمی که میخواد نمازش شکسته بمونه علم غیب داره، از کجا میدونه که حالا مردم شهر میبیننش یا نمیبینه؟ اون موقع موبایل قاب نبوده که موبایل بزنی سوال کنه حل ترانی میبینید منه دیگه نمیبینید بخواب نمازش شکسته بخونه، موبایل که نبوده. ای بخواد داد بزنه سوال بکنه، خب فرض این است که صدای اذان نمیرسه دیگه، این صدای اهل اذان که بالاتر نیست، به مردم، به گوش مردم نمیرسه. پس بنابراین اومدن عکسش کردن از باب این که ممکن بشه قضیه اینطور به صلاح تبدیلش کردن به لازمی که لازمش از باب وجود ملازمه. گفتن یعنی همین وقتی که دیگه خودش مدینه را نمیبینه تبارا انه جدران المدینه، این معلوم میشه و کشف میکنه که دیگه اهل مدینه را نمیبینه. اکن ملازمه بین الامر، بله چرا درسی ها ملازمه داره، نه یعنی ملازمه داره، بله مقدور باشه، بله از جهت منی که مقدور بشه اومدن تفسیرش کردن به لازمش. لازمش این است که شهر، بله شهر مخفی بشه در نظر این آقا. آقایی میخواد نماز بخونه، مردم شهر که نمیخواد نماز بخونه، این میخواد نمازش بخونه شکسته بخونه، حالا چه کار کنه؟ کجا میدونه که دیگه حالا مخفی شده یا نشده، میبینه نشه یا نمیبینه؟ پس اومدن لازمش گفتن و لازمش عبارت بوده از این که خودش شهر نمیبینه. وقتی خودش شهر نمیبینه، مردم نمیبینه، خب معلوم شد که اونا همینه نمیبینه.
یه فرد تک از انزار بود ناپدید میشه، ولی یه شهر دیوارا و بلندی های شهر معمولا
نه، کل شهر که مقصود نیست، این در حد اجازه فهم، منظور از جدران کل واحد واحد از جدران آخر البیوت، منظور کل واحد واحد شده باید هم بفهم، شبح کافی نیست، نه اجازه بفرمایید، کمی اجازه بدید، اولا این نه در مسائل بعدی میخوانیم که شبح کافی نیست، شبح مدینه را ببینه کفایت نمی کنه. اتفاق فرمودید و مقصود اون شبح دیدن و اینکه سیاهی شهر رو خب بله درسته اون بزرگتر از یه آدم و فرق میکنه. نه منظور از کفای جدران که جداریت را صاحب ببینه که کاملا متوجه بشه که این جداریه. درست فرمودید در حد جدار انفصال خونه ها از همدیگه، حالا این خونه از او خونه او خونه فاصله ای دارن چه اینه، اینطوری مقصوده. چون اینطوری مقصوده نه دیگه تفاوتی نیست. بله اگر مقصود کل شبح مدینه باشه ای بسا بله تفاوتی باشه، تو یه آدم با کل مدینه مخصوصا با خود آقا با این ساختمان های چند طبقه و فلان اینها خب شاید بسا فرق بکنه. اما وقتی که مراد فقها را متوجه بشیم که منظور از خفای جدران تمیز الجدرانه، خفای تمیز نه شبح، توجه فرمودید، ولی آزا دیگه انشاءالله تفاوت چندانی نیست. بله خودی هر شخصی حالا برای خودش عرض میشه که نه حالا خود شخص شخص هم میتونه بلکه کوره اصلا نمیدونه دمی خود نه دیگه این مقصود نیست. نه خودش هر کسی خودش، اما خودش رو باید متعارف حسابو که اگر من آدم متعارفی بودم کور نبودم کمبینانم، ولی آدم کمبینای پرمتیش رو نمیبینه این چه معنا داره؟ یه حال باید خودش نازل منزله متعارف بکنه. آره ينزل نفسه منزلة المتعارف ثم يحكم في ذلك بأن الجدران هل صارت متوارية عن بصره أم لا. قد خد شد منزل منزلة المتعارف بكونه ده خد قلتم فهمي حرفك على دارم ميزنه ده قلتم على متعارف نازل منزله متعارف. من عرض می شود که مثلا پس از این معضله به این کیفیت خارج می شیم. تاج فرمودید حالا می سر اصل مطلب. اصل مطلب عرض که بالاخره روایت محمد بن مسلم که خوندی که بالاخره میزان چی شد؟ خفاء الجدران على حسب تفسیر الفقها، چون که فقها تفسیر کردن گفتن خفاء الجدران ما قبول میکنیم ولو من باب الملازمه. خب و اما علامت دومی عبارت است از خفاء الاذان کما فی صحیحه ابن سنان قال سألته عن التفسیر قال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم و اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر و اذا قدمت من سفرك مثل ذلك. حضرت در این روایت میزان را بر خفاء اذان قرار داده، فرموده وقتی که داری میری به جایی رسیدی که اذان مدینه را نمیشنوی میگه قصر کن، اگر میشنوی تمام بخوان، اگر نمیشنوی شکسته بخواه. و دلیل باید هم این یکی ذکر شده. خب حالا ارشد خدمت شما ابواب و صلات المسافر باب ششم حدیث سوم و روایت صحیحه. عرض کنم به خدمت شما حالا بحث بر سر اینه که ارشد خدمت شما اینجا اصحاب این رو وارد کردن در بحث اختلاف شرط. بله یعنی که دو تا شرط آمده، حالا کدوم میزانه. فلهذا این منشأ خلاف اختلاف شده که بعضی قائل شدن به اعتبار هر دو با هم و بعضی هم گفتن نه احد و ما کافیه، که حالا باید این بحث را بکنیم ببینیم که به کجا میرسه. آیا مقتضای جمع بینهما چیست؟ مقتضای جمع این باید ببینیم تنافی در کجاست؟ یعنی وقتی که به صلاح ما یه دوتا روایت هر دو گفتن این گفته که در این سور این عجر خفال جمعه شد قصد بکن. اونم گفته که تفاول از آن شو قصد بکن، اینا چون منافاتی دارن، خواهم برای یه قصد بخونیم، من برای او قصد بخونیم. عرض میشه منافات در کجاست؟ منافات در مفهومه که کل من، اگر اینها دلالت بر علیت منحصره نمی کردن، دلالت بر مطلق العلیه بدون انحصار، چون منافاتی دارن. و یه چیزی ممکنه علتهای متعدد داشته باشه، وجود علتهای متعدده برای معلول واحد یه چیز غلطی نیست. اگر و دلیل دلالت بر انحصار نکنه چه منافاتی هست باشه؟ خواه همین علت باشه، همون علت باشه، تنافی ندارن تا لازم باشه جمع بکنیم بینشون. و تنافی در چه صورتیه؟ در صورت دلالت علم انحصار. این میگه علت منحصره که فعال جدرانه، اون میگه علت منحصره که فعال آزان. خب یعنی چه؟ علت منحصر نمیشه دیگه. راحتی خواهد مرتبه تعدد باشه، تعدد با انحصار سازگار نیست. اون وقت است که تنافی پیدا، تنافی در اون حیثیت انحصاره. حیثیت انحصار چیه؟ حیثیت انحصار همونی که مولد مفهومه. شرط از کجا مفهوم پیدا میکنه؟ از بابت دلالت انحصار. پس سر مفهوم درگیر میشن با هم دیگه. حالا من تو خواهشون درگیری ندارم. چطور سر مفهوم درگیر میشن؟ از جهت اینکه اونی که گفته علت منحصره خفاء الاذانه، میگه اگر خفاء الاذان محقق نشود قصر نیست، سواء خفی الجدران ام لا. اونی که میگه علت منحصره خفاء الجدرانه، میگه اگر خفاء الجدران حاصل نشود قصر نیست، سواء خفی الاذان ام لا. اینجاست که درگیر میشن با هم دیگه. مفهوم کل منهما با منطوق دیگری، پس درگیری فی الحقیقه بین مفهوم کل منهما مع منطوق الاخره. چون مفهوم هر کدامشون میگه اگر نبود تقصیر نیست، قصر نیست. خب این درگیر میشه. اون یکی منطوقش چه گفته؟ گفته با وجود مثلا من خفا، اون یکی قصر هست، اون یکی قصر نیست، اون یکی قصر هست. پس درگیر میشن مفهوم کل منهما مع منطوق الاخر. مقتضای این که مفهوم کل منهما درگیر بشه با منطوق دیگری این است که نگاه بکنیم ببینیم آیا این درگیری راه حلی داره یا نداره. میبینیم راه حل داره، ولی که درگیریشون به نحو اطلاق و تقییده، چون مفهومش اطلاقی داره. التفت فرمودید اطلاق این که گفته است اگر خفاء الاذان نبود قصر نیست مطلقا، چه خفاء الجدران باشه چه نه. خفاء الجدران یه صورت خاصیه نسبت به اطلاق او. پس درگیری در حقیقت وقتی بین مفهوم کلمه مع منطوق الاخر بر مفهوم، اما نه کل مفهوم، اطلاق المفهوم، بین اطلاق مفهوم است با منطوق دیگری. منطوق دیگری به منزله این مقید میشه برای اطلاق اون مفهوم. خب یعنی درگیری بین مفهوم و مفهومی و منطوق او على نحو الاطلاق و التقید. وقتی على نحو الاطلاق و التقید بود، مقتضی السماعت الاصولیه اینه که مطلق را تقیید بزنیم با مقید. وقت لازمش چه میشه؟ لازمش این میشه که اذا خفی الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران. ندیگه تقیید زدیم، استثناء میکنیم الا اذا خفی الجدران. اون یکی هم مفهومش این است که اذا لم یخف الجدران فلا تقصر الا اذا خفی الاذان. لازمه این جمع عرفی بینهما کفایت احده ما. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که هر کدام محقق شد کفایت میکنه. خفی الاذان باید قصد بکنیم، خفی الجدران هم باید قصد بکنیم. فیه توی احد و ما
یعنی اطلاق به دلیل
میشه،
نشون میده که شرط تمام الموضوع
و علت منحصر است.
اگر ائتلاف دلیل داشت مفهوم دارد، نه اینکه مفهوم دارد بعد مفهوم ائتلاف دارد بعد دلیل.
خب هر دو نه، هر دو هم ائتلاف دارد. نه دیالوگ نه میرسه هر دو اطلاق دارن. ما دو تا اطلاق داریم، یکی اطلاق رتبه اول، اطلاق مرتبه ثانی، یعنی بعد از آنی که به اجازه بده. نه چه خب هر که اطلاق تقیید میشه که خواهی
که داریم، نه به هم میخواه به مفهوم نمیکشن.
این ما شما میفهمیم مفهوم داریم، مفهوم اطلاق داره. نه لولا آقا جون، هر کدامه که میخواهیم بفهمیم و مدلول خودش لولا سایر ادله بررسی میکنیم، بعد جمع میکنیم بین الادله. جمع بین الادله در رتبه متأخر است. اول کل واحد من الادله را یکی یکی مدلولش باید در نظر بگیریم. دبوش میکنید یا میخواید چرت بزنید؟ یکی یکی باید اینا را مدلولشون ادله را در نظر ببینیم ظهور در چه داره. خودش تنها اون وقت بعد میاییم ظهور میریزیم شروع هم دیگه جمع میکنیم بین الادله. بس دسر کن، بس این چه شد؟ عجیبن غریبا کنار همان یعنی چه؟ دو روایت هم صحیحه ابن سنان، صحیحه محمد بن مسلم. چرا باید با هم نگاهشون بکنیم؟ نه خیر، اینطور نیست. در ظهورات هر ظهوری اصلا اجتهادی نیست که شما بس اصل اجتهاد شما نفهمیدید تا حالا یعنی چه. هر روایتی رو ظهورش فی حد نفسه بس بررسی میکنیم پشمرمودید. چرا؟ برای این که ادله منفصله دخالت در ظهور هر دلیلی نداره، دخالت در حجیتش داره نه در ظهورش. پس وقتی میخواهیم ظهورات کل عدل، کل دلیل، دلیل را در نظر بگیم، خودش تنها باید در نظر بگیم.
حالا ظهورش
اطلاقیه، حالا
ظهورش همین الان اطلاقیه،
همون اطلاق به حسب مجلس افاده و مجلس متمجلس افاده است، به حسب همون مجلسه، نه به حسب مجالس تا یوم القیامه. اطلاقی که منقرقد میشود در هر روایتی عدم وجود البیان در چه مجلسی؟ باری جلال تمام شد، نه در کل مجالس. پس اطلاق دیگه منعقد شد، اطلاق منعقد شد در این روایت خودش تنها، هر روایتی خودش تنها انعقاد اطلاق میشه براش، چون منظور از بیان، بیان در مجلس همون مجلس خودشه. خب اطلاق منعقد شد، حالا وقت بعد نوبت میرسه در مقام حجیت به اینکه جمع بکنیم بین الادله. وقت میبینیم آیا مقید داریم از خارج، مقید داریم تقیدش میزنیم، نداشتیم نمیزنیم. عجیبا غریبا دیگه به چه بیانی بدم؟ به همه هم فهمیدن الا شما دیگه ده بذاران هم بذاران فهمیدن، هر کسی نفهمیده دست بلند میکنه. خب بله، نه انحصار نیست، مفهوم ندار. نه خیلی، نه خب این هم میگن اطلاق و تقیید، اون اطلاق پیدا بله، نه انحصار نمیره. ببینید انحصار در مقام ظهور میره یا در مقام حجیه؟ در باریکلا. پس ما وقتی میخواهیم اطلاق و تقیید مطرح بکنیم، اطلاق و تقیید در مقام ظهور مطرح میکنیم نه در مقام حجیه. میخواهیم این اطلاق ده. اطلاق از اصناف ظهوره، تقیید مقید بودن دلالت علی تقیید از اصناف ظهوره، اینا از شؤون ظهورن. پس کل واحد رو تکی تکی باید ملاحظه بکنیم. خود ظهور آیا این دلیل ظهور در مفهوم داره از شأن خود دلیل به تکی خودش تنها، که آیا ظهور در مفهوم داره یا نه. اون وقت اون روایت وجود داره، اون چه دلالتی داره، او جواست. وقتی ظهور اینه میخواییم بسنجیم، چه در مفهوم، چه در اطلاق، چه در حد، چه کل روایت علی سبیل الاستقلال باید بسنجیم. چرا؟ چون اینا شمول ظهورن و ظهور هر روایتی خودش برای خود چه؟ که اش فرمودید اون وقت و به سلام نسبت سنجی با بقیه ادله که میکنیم، ادله منفصله، اون در مقام جمع در حجیته. و به شأن دلالت و ظهور این روایت در معنی خودش، چه منفهوم، چه منطوق، چه اطلاق، چه عموم، چه هرچه، دخالت نداره. هر روایتی ظهورش خودش برای خودش تنها. عرض کنم به خدمت شما این هم ببین بی خود وقت گرفتن آقای پاک بازم رو این مطلب واضحی رو دیگه هم توشیده این طولش میده. خب فتحصل من ما ذکرنا، این که دقیقا مطلب همینطور است که میگویی، یعنی چه؟ یعنی این که عرض شود به خدمت شما این کل واحد از این شرط ها ظهوری دارن در علیت منحصره، ولعجل الظهور فی العلیت المنحصره ظهور در مفهوم دارن، و حیث اینکه مفهومشون قید هم نداره ظهور در اطلاق پیدا میکنه. همه اینا تمام، اینا که گذاشتیم بوسیدیمش گذاشتیم میکنن، میریم سراغ سایر ادله، میبینیم که بله یه روایت دیگه آمده قیدی بیان کرده که صلاحیت دارد مقید، چون مقید منفصله، چون مقید منفصله ربطی به ظهور اولی نداره، حجیتش راحت میشه محدود میکنه، میاد تقییدش میزنه و حجیتش مثلا میکنه مادون بدون به استثنای مقید چیز میشه دیگه، غالب میشه، چون مقید بر ظهور مقید در تقیید اقواز از ظهور مطلق در اطلاق، لذا اگر تنافی واقع شد بینشون به کدوم باید عمل بکنیم؟ به مقید باید عمل بکنیم، چون این مربوط به حجیت ما، چون ظهورش اقواز پس حجیتش اقواز، ولحاظا جمع میکنیم بین دلیلین به این صورت، جمع در مقام حجیت، و الا هر کدام ظهوری برای خودش تنها بررسی میشه. بله، حالا دیگه برای نهایتا احد الله صلی الله علیه و سلم.